شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
عصرتون بخیر عزیزان. شنبه 11 بهمن ماه 1404 خورشیدی است و برابر است با 31 ماه ژانویه سال 2026 میلادی. الهه روانشاد هستم و در این جنگ خبری تحلیلی شما را همراهی خواهم کرد. خواهید شنید که دونالد ترامپ باز هم گفته که ایران در پی یک توافق است و از دادن ضرب العجلی گفته که فقط مقامات ایرانی از آن خبر دارند. اما پیش از هر چیز بشنوید که روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفت که ایران خواهان رسیدن به توافق است و او ضرب العجلی تعیین کرده که تنها مقامات ایرانی از آن خبر دارند. دونالد ترامپ تاکید کرد که نیروهای نظامی آمریکا در منطقه به شدت تقویت شدند. مقامات سیاسی و نظامی ایران هم اعلام کردند که آماده مقابله با هر گونه حمله نظامی هستند. همزمان با این تحولات، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ هم در روزهای گذشته بیشتر شده و در یکی دو روز گذشته واشنگتن، مسکو و استانبول میزبان رایزنی‌های دیپلماتیک درباره بحران ایران بودند. بریم و بشنویم از جمشید زند از رادیو فردا.
همزمان با تشدید تنش سیاسی و نظامی بین ایران و آمریکا، روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد دادن ضرب العجل به ایران با تاکید مجدد بر اینکه تهران می‌خواهد به یک توافق برسد گفت که وی ضرب العجل تعیین کرده و اینکه ضرب العجل دقیقاً چیست را فقط خودشان به طور واقعی می‌دانند.
Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking further action?
Only they know for sure.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اعلام کرد که ناوگانی بزرگ از کشتی‌های جنگی آمریکا در حال حرکت به سمت ایران است و زرادخانه نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه حتی بزرگتر از کشتی‌های جنگی و ناوهایی است که او به ونزوئلا اعزام کرده بود. دونالد ترامپ بار دیگر اظهار امیدواری کرد که آمریکا و ایران به توافقی دست یابند و گفت اگر توافقی به دست نیاید باید دید که چه اتفاقی می‌افتد. همزمان با افزایش توان نظامی آمریکا و رسیدن ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به حیطه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در منطقه خاورمیانه، تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از درگیری نظامی آمریکا و ایران هم تشدید شده است. روز جمعه و ساعتی پس از گفتگوی تلفنی مسعود پزشکیان با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، عباس عراقچی در استانبول با هاکان فیدان همتای ترک خود و آقای اردوغان دیدار و گفتگو کرد. هاکان فیدان در یک کنفرانس خبری مشترک با تاکید بر اینکه ترکیه مخالف جنگ است گفت از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای اهمیتی حیاتی دارد.
ایران لابد است که nükleer müzakerelerin yapıcı bir zeminde tekrar başlaması bölgesel gerilimin azaltılması bakımından hayati önem taşımaktadır.
در این کنفرانس خبری آقای عراقچی هم مواضع همیشگی ایران را تکرار کرد و گفت تهران زیر فشار تهدید مذاکره نمی کند.
جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره هیچ مشکلی نداره، ولی مذاکره در سایه تهدید نمیتونه شکل بگیره. حتما باید تهدیدات خودشون رو کنار بگذارند و رویکرد خودشون رو برای یک مذاکره عادلانه و منصفانه، همونطوری که آقای ترامپ در پست خودشون گفتن، fair and equitable. اگر برای چنین مذاکره آمادگی داشته باشند، تهدیدات رو کنار بگذارند، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دیپلماسی رو کنار نگذاشته و نخواهد گذاشت.
هاکان فیدان پیشتر هم گفته بود با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه درباره بحران ایران گفتگو کرده و به تماس‌هایش با مقامات آمریکایی و ایرانی ادامه خواهد داد. رجب طیب اردوغان هم در گفتگوهای تلفنی با رؤسای جمهور آمریکا و ایران برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن اعلام آمادگی کرده و دونالد ترامپ از این پیشنهاد استقبال کرده است. در کنار ترکیه دیگر کشورهای منطقه هم در تلاشند بحران ایران را از طریق مذاکره و دیپلماسی حل کنند. روز پنجشنبه رئیس امارات متحده عربی در مسکو با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و ایران یکی از مسائل مورد بحث بود. محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان داشت. وزیر دفاع عربستان هم روز جمعه در واشنگتن با مقامات ارشد دولت و وزارت دفاع آمریکا دیدار و گفتگو کرد. از سوی دیگر روز جمعه علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مسکو با ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. عباس عراقچی هم پیش از سفر روز جمعهش به استانبول با وزرای خارجه قطر، مصر، امارات متحده عربی، پاکستان، جمهوری آذربایجان و عمان درباره بحران موجود بین ایران و آمریکا و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده بود. اما در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از جنگ ادامه دارد، مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها بر آمادگی کامل ایران برای پاسخگویی به حملات احتمالی آمریکا تأکید کرده و درباره گسترش جنگ به منطقه هشدار دادند. جدیدترین اظهار نظر روز گذشته از طرف علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی دفاع بیان شد. آقای شمخانی به شبکه تلویزیونی المیادین لبنان گفته است، اولویت مطلق ایران در مقطع کنونی آمادگی کامل برای دفع تهدید است و سایر ملاحظات در سطوح بعدی قرار می گیرد. به گفته علی شمخانی، پیام تهران روشن است. هر تحرکی که نشان دهنده به گفته او قصد دشمن برای اقدام خصمانه باشد، با کنش متناسب، مؤثر و پشیمان کننده از جمله به قلب اسرائیل روبرو خواهد شد. آقای شمخانی تأکید کرده که ایران جغرافیای درگیری را محدود به دریا نمی داند و برای سناریوهای بسیار توسعه یافته تر آماده است. او به کشورهای منطقه هم هشدار داده و گفته است توسعه غیر قابل اجتناب جنگ به کشورهای منطقه باید در حال حاضر دغدغه مشترک همه بازیگران باشد. از سوی دیگر انتشار گزارش‌های درباره برگزاری رزمایش دریایی مشترک ایران با روسیه و چین هم در این شرایط حساس منطقه‌ای منجر به صدور هشدار از طرف فرماندهی مرکزی ایالات متحده شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از برخی منابع ایرانی خود و پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از برگزاری این رزمایش مشترک دریایی در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری خبر دادند. اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته است تاکنون هیچ نهاد رسمی سپاه پاسداران برگزاری چنین رزمایشی را تایید نکرده است. به رغم اینکه برگزاری این رزمایش به طور رسمی تایید نشده، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از سپاه پاسداران خواسته است این رزمایش را به نحوی انجام دهد که ایمن و حرفه‌ای باشد و آزادی تردد دریایی بین‌المللی را به مخاطره نیندازد. بر اساس گزارش‌ها رزمایش مشترک با چین و روسیه در دریای عمان و اقیانوس هند برگزار خواهد شد و ایران به کشتی‌های تجاری هشدار داده که رزمایش دریایی با گلوله‌های واقعی در تنگه هرمز انجام خواهد شد.
از جمشید زند می‌شنیدید. و اما با بالا گرفتن میزان انتشار خبرها در مورد تنش‌ها پیرامون برخورد احتمالی نظامی ایالات متحده آمریکا و ایران و چه بسا اسرائیل، به سراغ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رفتیم تا از وضعیت و شرایط سیاسی، نظامی، امنیتی و مدنی در اون کشور از او بشنوید. فرنوش رام در آغاز از سکوت مقامات در اسرائیل میگوید.
با گذشت حدود تقریبا 5 هفته از وضعیت بحرانی در ایران، همون دستوری که بنیامین نتانیاهو به همه دولت مردان داده و حتی من شنیدم که در میان سیاستمداران در کنست، مجلس اسرائیل هم همین دستور حتی به احزاب اپوزیسیون داده شده که کاملا در این زمینه سکوت بکنن. چرا؟ چون آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ از اسرائیل خواسته که در این ماجرا فعلا سکوت رو رعایت بکنن. این باعث شده که مقامات رسمی تقریبا اظهار نظر نمی کنند. همه وزیران در هیچ رسانه‌ای در روزهای اخیر حاضر نشدند و تنها اظهار نظری که در این باره داشتیم سخنان خود بنیامین نتانیاهو بود در نطق رسمی روز دوشنبه 6 بهمن در کنست، که در اون تنها هشدار اکید خودش به جمهوری اسلامی ایران برای عدم حمله به اسرائیل رو تکرار کرد. اما در کنار اون ما میدونیم که رئیس موساد اسرائیل که چند روز قبل هم به واشنگتن رفته بود همراه با فرمانده ارشد سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل ژنرال شلومی بیندر در روزهای اخیر در واشنگتن بوده، دعوت شده به کاخ سفید و در پنتاگون، و شلومی بیندر و رئیس موساد یک پرونده‌ای از بانک اهدافی رو با مقامات آمریکایی در میان گذاشتند که اسرائیل بعد از جنگ 12 روزه شروع کرده بود دوباره به تهیه کردن این بانک اهداف برای هر حمله احتمالی بعدی. ما فقط می‌دونیم که دوید برنیا رئیس موساد و شلومی بیندر در آمریکا بودند، اما اینکه دقیقاً با کی دیدار کردند ما اینها رو نمی‌دونیم. تنها عناوینی در روزنامه‌ها هست که تحلیل بانک اهداف با کمک اسرائیل در واشنگتن و در پنتاگون در جریان هست و یا اینکه اسرائیل مستندات تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه موشکی خودش رو به آمریکا ارائه کرده. در یک گزارشی دیدم امروز صبح آمده بود که واشنگتن تحت تأثیر حملات دقیق اسرائیل در خرداد امسال قرار گرفته و جزئیات بیشتری رو از زبان فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش شنیده و اینکه در این مذاکرات در واشنگتن می‌خواستن ببینن اسرائیل چگونه اطمینان پیدا کرد از کسب برتری هوایی در آسمان ایران برای اینکه اگر لازم به عملیاتی از سوی آمریکا در ایران شد بتونن تقریبا همون مدل رو تکرار بکنن. در مورد دستوری که میگویند از سوی آمریکا آمده و در اون تاکید شده که دولت اسرائیل و مقامات اسرائیل که برای دفاع از کشور خودشون هنوز نیازمند تجهیزات و اقدامات آمریکایی هستند، باید سکوت کامل رو در این زمینه رعایت بکنن تا این برنامه آنگونه که دولت ترامپ و آقای ترامپ میخواد جلو بره و هیچ گونه اخلالی در این روند آمریکایی انجام نشه و مبادا اقدامات و یا گفته‌های اسرائیل موجب یک سوء محاسبه‌هایی در جمهوری اسلامی بشه.
خانم رام، چگونه تحرکاتی در اسرائیل در حال انجام شدن هست برای در صورت احتمال بروز یک جنگ؟ وضعیت امنیتی و مراقبتی کشور تحت تأثیر قرار گرفته و مردم در این باره چه میگن؟
خب ما به یاد داریم 35 روز پیش وقتی که بنیامین نتانیاهو به مارالاگو در فلوریدای آمریکا رفت و اون دیدار رو با دونالد ترامپ انجام داد، هدف از اون دیدار کسب موافقت آمریکا با احتمال حملات دیگری از سوی اسرائیل به برنامه‌های موشکی احیا شده جمهوری اسلامی ایران بود. قبل از اون اصولا در طول این 7 ماهی که از جنگ 12 روز سپری شده، ارتش اسرائیل کاملا داشت مقدمات رو آماده می‌کرد و مرتب هم مردم اسرائیل می‌دونستن که باید برای یک جنگ دوباره احتمالی آمادگی رو پیدا بکنن. در روزهای گذشته این آمادگی به اوج خودش رسیده و ما دیدیم که رئیس ستاد ارتش از یگانهای دفاع هوایی بازدید کرد، فرمانده نیروی هوایی از یگانهای دفاع هوایی بازدید کرد. روز گذشته جمعه مردم در بندر جنوبی ایلات وقتی از خواب بیدار شدن یک ناوشکن بزرگ آمریکایی رو در ساحل ایلات در دریای سرخ دیدند، ناوشکن دلبرت دی بلک که آمده و سه تا سامانه موشکی جدید رو با خودش آورده. در هر حال اسرائیل برای دفاع از خودش از اونجا که این احتمال مطرح هست و این ارزیابی ها رو میکنن که ممکنه که جمهوری اسلامی ایران این بار بخواد حملات کوری رو متوجه مراکز جمعیتی اسرائیل بکنه و حتی این نگرانی وجود داره که کلاهک‌های موشک‌های این بار مجهز به تسلیحات شیمیایی و حتی بیولوژیک باشه، نیاز به تدارکات بیشتری در منطقه و همراهی کشورهای دیگری در منطقه داره برای دفاع از خودش.
خانم رام، شما در حول و حوش خودتون مردم رو که میبینید، اونها چه احساسی دارن نسبت به بروز احتمالی جنگ؟ آیا آمادگیشو دارن؟
در نظر سنجی ها معمولا بین 60-70% میگویند که برای نابودی جمهوری اسلامی ایران بله، برای هر جنگی این آمادگی وجود داره. در حال حاضر اوضاع زندگی فعلا عادی هست. مدارس دستوری نگرفتن که از فردا باز نشن چون در اینجا روز یکشنبه روز اول مدارس هست. فرودگاه ها ظاهرا به کار عادی خودشون ادامه میدن. برخی پروازهای خارجی شبها فعلا متوقف شدن. به خارجی هایی که در اسرائیل هستند اطمینان داده شده که اگر حملاتی صورت بگیره بلافاصله برنامه خروج اونها در جریان خواهد بود. سوپرمارکت ها این آخر هفته خب فروش زیادی داشتن ولی این یک روند معمول در اسرائیل هست، چون افراد خانواده دار زیادی هستند، معمولا خریدها در آخر هفته ها بسیار بالاست. اما اینکه در اسرائیل هم منتظر تصمیم آقای ترامپ هستند، این درسته، یک التهاب زیادی وجود داره، ببینن چه خواهد شد.
خانم رام، خب رسانه ها و چهره های سرشناس اسرائیلی از احتمال وقوع جنگ چه حرف هایی میزنن؟
ما این رو در مقالاتی میبینیم که در رسانه ها منتشر میشه. امروز من مقاله ای رو خوندم از آقای مئیر بن شبت، کسی که مشاور امنیت ملی اسرائیل بود. آقای بن شبت نوشته که ترامپ خواهان حداکثر دستاوردها هست، ولی با حداقل زمان و هزینه. بقیه مفسران اسرائیلی هم میگن که جمهوری اسلامی ایران واقعا در گوشه ی رینگ این بار گیر کرده و آمریکا میخواد که یه عملیات تمیز و دقیقی رو انجام بده که در اون پای آمریکا در باطلاق ایران گیر نکنه. تاکید دارند که اسرائیل منتظر تصمیم آقای ترامپ هست و میگویند که چند ساعت پیش از شروع عملیات احتمالی آمریکایی اسرائیل در جریان قرار خواهد گرفت. از مجموعه شواهد چنین برمیاد که اسرائیل هنوز اون اطلاع دقیق و نهایی رو در مورد موعد تصمیم آقای ترامپ دریافت نکرده.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، گروه‌های نیابتی هشدار دادند که در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، برای دفاع از جمهوری اسلامی گروه‌های نیابتی تهران اقدام خواهند کرد. آنها همچنین تهدید کردند چنانچه جنگی آغاز شود فراگیر خواهد بود. هدف از این گونه تهدیدها چیست و آیا گروه‌های نیابتی ایران می‌توانند بر رویدادها تأثیری بگذارند؟ پرسشی است که جواب اون رو در گزارش همکارم ایلیا جزایری میشنویم.
گروه های نیابتی جمهوری اسلامی نگران از حمله احتمالی آمریکا به ایران، حمله ای که در این برهه زمانی میتواند به تضعیف بیش از پیش جمهوری اسلامی یا حتی سقوط آن بیانجامد. از این رو این گروه ها که ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی هستند و سیاست هایش را در کشورهای دیگر به اجرا در می آورند، اکنون تهدید به ورود به جنگ در صورت حمله ایالات متحده به ایران می کنند. در لبنان گروه حزب الله، اولین گروه نیابتی تهران که در سالهای نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی تأسیس شد، شامگاه دوشنبه ششم بهمن هوادارانش را در حومه جنوب بیروت گرد هم آورد. این گروه از سوی ایالات متحده تروریستی شناخته می شود. در این گرد همایی نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله که از راه یک مانیتور بزرگ نصب شده در محل تجمع سخنرانی می کرد، گفت هر گونه حمله احتمالی تمایزی بین ما قائل نخواهد شد و ما هم هدف قرار خواهیم گرفت و در نتیجه مصمم به دفاع از خود هستیم. نعیم قاسم با تأکید بر اینکه هر گونه حمله جدید به ایران و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی همه منطقه را به آتش خواهد کشید، هشدار داد که در چنین شرایطی به گفته او شیوه واکنش را در وقت مقتضی مشخص خواهیم کرد. مکرم رباه، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت، درباره این سخنان دبیر کل حزب الله به رادیو فردا میگوید:
طبیعت الحال
گروه‌های تحت حمایت ایران از جمله حزب الله توانی برای هیچ اقدام تأثیرگذاری در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله ندارند و در هر حالت من فکر می‌کنم هم آمریکا و هم اسرائیل تدابیری برای مقابله با حملات قابل پیش بینی از حزب الله و دیگر گروه‌ها دارند.
ای ضرر کبیر من جراء الهجمات المتوقعه من حزب الله.
حزب الله سال 1403 وارد جنگی فراگیر با اسرائیل شد و در این جنگ بخش بزرگی از تجهیزات نظامی و شمار زیادی از رهبران و فرماندهان از جمله حسن نصرالله دبیر کلش را از دست داد. در عراق نیز شماری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی تهدید کردند که در صورت حمله آمریکا برای دفاع از جمهوری اسلامی وارد عمل خواهند شد. این گروه‌ها طی چند روز گذشته هواداران خود را به تظاهرات برای دفاع از جمهوری اسلامی فراخواندند. در رأس این گروه‌ها کتائب حزب الله عراق قرار دارد، تشکیلاتی شبه نظامی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. این گروه با صدور بیانیه اعلام کرد که برای یک جنگ فراگیر به منظور حمایت از جمهوری اسلامی آماده است. اکرم کعبی، دبیر کل گروه شبه نظامی جنبش انوجبا، هم گفت که در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله آمریکا این گروه دست بسته نخواهد نشست. جنبش انوجبا از سوی واشنگتن گروهی تروریستی شناخته می شود. حوثی‌های یمن نیز که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند تهدید کرده‌اند که اجازه نزدیک شدن ناوهای هواپیمابر آمریکا به دریای سرخ و دریای عرب را نخواهند داد. مسعود الفک، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم عربستان سعودی، درباره تهدیدهای گروه‌های نیابتی به رادیو فردا می‌گوید:
در درجه اول ببینیم اینها آیا واقعا میخوان وارد یه درگیری بشن یا تهدیدهایی هست در چارچوب بازدارندگی. ببینید همیشه تهدیدها به منظور اجرا نیست، به منظور بازدارندگی طرف مقابل هست که دست به اقدام نزنه. فکر کنم که ایالات متحده آمریکا دست اینها رو خونده، میدونه که اون امکانات رویارویی با آمریکا رو ندارن. خب میتونن دست به یک اقدامات ایزایی بزنن، یه پادگان رو اینجا بزنن یا یک پادگان رو اونجا بزنن. این حد اکثر کاری که میتونن انجام بدن.
مکرم رباه، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت، نیز معتقد است گروه‌های نیابتی تا کنون نشان داده‌اند که نمی‌توانند بازدارنده باشند.
اما حزب الله و همه گروه‌های تحت حمایت تهران معتقدند که تهدیدهایشان بازدارنده خواهد بود. اما جنگ گذشته نشان داد که حزب الله و سلاحش در برابر اسرائیل یا هیچ طرف دیگری چون آمریکا که دارای توان پیشرفته است بازدارندگی ایجاد نمی‌کند.
طی روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسئولان نظامی تهدید به آغاز جنگی گسترده در صورت قرار گرفتن ایران در معرض حمله آمریکا کردند. آنها حتی فهرستی از اهداف احتمالی خود در کشورهای منطقه را منتشر کردند. مسعود الفک بر این باور است که این تهدیدها هم تلاشی برای بازدارندگی است.
و حتی خود تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران هم در همین چارچوب. جمهوری اسلامی ایران میدونه که موازنه قدرت بینش و بین ایالات متحده به نفع ایالات متحده هست. در نتیجه تهدیدهایی هم که خود جمهوری اسلامی انجام میده در حقیقت به منظور بازدارندگی هست، نه به منظور حمله به ایالات متحده آمریکا و نیروهاش در منطقه.
در هر حال حمله نظامی احتمالی میتواند تغییراتی در منطقه ایجاد کند. مکرم رباه، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکای بیروت، معتقد است در صورتی که حمله احتمالی به سقوط جمهوری اسلامی بیانجامد، تأثیرش در نهایت برای منطقه مثبت خواهد بود.
هجوم آمریکا علی ایران چه حال حصل؟
حمله آمریکا در صورت روی دادن چهره منطقه را به شکل بزرگی تغییر خواهد داد. من از افرادی هستم که باور دارم چنین موضوعی تأثیری مثبت بر منطقه خواهد گذاشت. از میان بردن نظامی چون نظام ایران پیامدهایش مثبت است.
مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، هم تأثیرات منفی بر منطقه در نتیجه اقدام نظامی احتمالی آمریکا در ایران را کوتاه مدت می‌داند.
من فکر می‌کنم اگر چنین مسئله‌ای صورت بگیره، بدون شک یک تأثیرات منفی خواهد گذاشت، اما این تأثیرات منفی دراز مدت نخواهد بود. و یکی از نقاط، چطور بگم، منفی هر جنگی هست. هیچ جنگی تمامش برد نیست. در یک زمینه‌های برد باخت هم وجود داره. ما میتونیم این درگیری‌ها رو در این چارچوب بهش نگاه بکنیم.
با تشدید تنش میان تهران و واشنگتن و احتمال اقدام نظامی آمریکا، منطقه بیش از پیش نگران از بی‌ثباتی احتمالی در نتیجه این تنش‌هاست.
گروه های نیابتی تهران هشدار دادن که در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران برای دفاع از جمهوری اسلامی اقدام خواهند کرد. از ایلیا جزایری می‌شنیدیم.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
و به خاطر بسپارید که رادیو فردا خاموشی نداره و در تمامی ساعات و دقایق شبانه روز همراه شماست. و ما وقایع خونبار دیماه، به ویژه 18 و 19 دیماه، واکنش‌هایی را در بین برخی از کنشگران سیاسی و مدنی درون ایران در پی داشته. بشنویم از بنیامین صدر.
چند هفته پس از سرکوب خونین و بی سابقه معترضان در خیابان‌های بیش از 100 شهر ایران، برخی چهره‌های مدنی و سیاسی درون ایران که تعدادی از آنها نیز خود روزگاری مناصب حساس و کلیدی در اختیار داشتند، به تازه‌ترین تحولات ایران واکنش نشان دادند. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین که به طور مشخص پس از اعتراض عمومی به نتیجه انتخابات سال 88 به عنوان یکی از رهبران معترضان در حصر خانگی گرفتار شد، نهم بهمن در بیانیه‌ای سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه امسال را جنایتی بزرگ در حق مردم دانست و خواستار برگزاری رفراندوم قانون اساسی شد. البته میرحسین موسوی در بیانیه خود نگفته که این رفراندوم با وجود جمهوری اسلامی و بدون حضور نهادهای مستقل یا بی‌طرف چگونه میتواند برگزار شود، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌هایی روبرو شد. برای نمونه علی شریفی زارچی، استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، که از زمان آغاز اعتراض‌های دی ماه انتقادهای تندی علیه جمهوری اسلامی و رهبران مطرح کرده، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بیانیه آقای موسوی دچار تناقض است. به گفته او رژیمی که ثابت کرده به هیچ قیمت حتی با قتل عام هزاران تن از هم میهنان حاضر نیست قدرت را رها کند، دقیقاً چطور قرار است گزار مسالمت آمیز به دموکراسی را با رفراندوم بپذیرد؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی که ساکن فرانسه است، در پاسخ به این انتقادها به رادیو فردا گفت:
همه راه حل هایی که پیشنهاد میشه با مشکلاتی مواجه هستش، از جمله بحث اساسی که در رابطه با عدم مداخله خارجی و گزار دموکراتیک هست. اما آقای مهندس موسوی بحث جبهه نجات ایران را مطرح کردن، جبهه متشکل از همه سلایق ملی بر اساس اصول حداقلی برای یک اجماع حداکثری تا بتواند که حکومت رو به عقب بشونه.
مهدی کروبی اما از دیگر رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در بیانیه وضعیت اسفبار امروز ایران را نتیجه مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر علی خامنه‌ای توصیف کرده است. مهدی کروبی با اشاره به کشتار معترضان در اعتراض‌های دی ماه اضافه کرده که عمق فاجعه آنقدر عمیق است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای توجیه یا سرپوش گذاشتن بر این کشتار فجیع و همچنین بی‌احترامی به اجساد قربانیان قابل پذیرش نیست. اما حسن روحانی، یکی دیگر از چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری پیشین، هم به تازگی در دیدار با جمعی از وزیران و معاونانش گفته که مردم باید احساس کنند پیام آنها را گرفته ایم، هدف باید رضایت مردم باشد نه آرام کردن آنها، و باید با یک اصلاح بزرگ به مردم پاسخ داد. حسن روحانی همچنین گفته که چندین مسئله مهم در جمهوری اسلامی را باید به همه پرسی گذاشت. سخنان حسن روحانی در حالی بیان می شود که بخش بزرگی از جامعه ایران آنچنان که در اعتراض‌های چند سال اخیر و به ویژه در اعتراض‌های دی ماه به وضوح اعلام کردند، خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران هستند. از دیگر سو اما مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هم در دو سخنرانی خود بعد از سرکوب خونین معترضان در دی ماه با محکوم کردن آنچه جنایت توصیف کرد، گفته اگر مردم نظام دیگری بخواهند، مسئولان باید تن بدهند.
آمار در حال اضافه شدن است. هزاران نفر کشته شده و خیلی رقمهای زیاده را ذکر می کنن که در این حادثه اخیر و خیزش اخیر مردم کشته شدند. این مردم ایران هن.
او در خطبه های نماز جمعه دهم بهمن 1404 هم تأکید کرد که مقام های جمهوری اسلامی معترضان را تروریست و اختشاشگر می نامند تا خشونت ها علیه آنها را توجیه کنند. اما در بین فعالان سیاسی زندانی در ایران هم مصطفی تاجزاده نهم بهمن آمار و روایت اعلام شده از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی درباره تعداد جانباختگان را دروغی رسوا خواند. او با انتشار نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که تنها با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل و ملی ابعاد واقعی این جنایت روشن می‌شود. جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای به آنچه فاجعه جانباختن هزاران تن از شهروندان ایران خوانده واکنش نشان داد و در بیانیه خود نوشت که اگر این کشدار موجب تنبه و تجدید نظر جدی در شیوه های نادرست حکمرانی نشود، دیگر نمیتوان به گشوده شدن فرصتی در آینده برای به تعبیر جبهه اصلاحات اصلاح دل بست. این بیانیه در حالی صادر شده که کمی پیشتر محمد خاتمی به عنوان یکی از چهره‌های نام‌آشنای جریان اصلاحات اعتراض‌ها را توطئه اسرائیل و آمریکا توصیف کرد. در بیانیه جبهه اصلاحات البته که هیچ نامی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برده نشده است. از دیگر سو 17 تن از فعالان مدنی ایران هم در بیانیه مشترک مسئول اصلی کشتار معترضان و وضع کنونی کشور را علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ساختار حکومت دانستند و این سرکوب را جنایت سازمان یافته حکومتی علیه بشریت توصیف کردند. این بیانیه 8 بهمن 1404 منتشر شد و کنشگرانی همچون نسرین ستوده، ابوالفضل قدیانی، حاتم قادری، سعید مدنی و صدیقه وسمقی از جمله امضا کنندگان آن بودند. اما اگر از برخی چهره ها و تشکل های سیاسی درون ایران فاصله بگیریم، در بین دانشگاهیان نیز سرکوب خونبار دیماه واکنش برانگیز شد. جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در بیانیه‌ای پس از سرکوب خونبار 18 و 19 دی بر مخالفت خود با هشدار و اندرز اخلاقی و سکوت، وقتی به تعبیر آنها خون در کوچه های ایران جاری است، تأکید کردند. آنها در این بیانیه نوشتند که وقت آن است بگوییم ما شاهدیم و هرگز این جنایت را فراموش نمی کنیم. جمعی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که امتحانات و کلاس‌های مجازی پیش رو را در اعتراض به کشتار هزاران معترض دیماه 1404 و تلاش برای عادی سازی خشونت تحریم می‌کنند. این گروه از دانشجویان از دانشجویان دیگر دانشکده‌های دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های کشور نیز خواستند صدای اعتراضشان را بلند کنند. در مجموع آنچه در دیماه به خصوص 18 و 19 در خیابان‌های جای جای ایران اتفاق افتاد در هیچ بیانیه‌ای قابل توصیف نیست. کشته شدن هزاران انسان که حتی آمار رسمی و حکومتی همان را تایید می‌کند و بسیاری از ایرانیان را در داخل و خارج کشور در بهت و خشم فرو برده است.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم در مورد سرکوب مرگبار اعتراضات دیما. و ما به گزارش نهادهای مختلف حقوق بشری و صنفی وکلا در خارج از کشور و همچنین رسانه‌های داخلی ایران، دست کم 9 وکیل پایه 1 دادگستری پس از آغاز اعتراضات دیماه بازداشت شدند. روزنامه شرق از جمله از شیما قوشه، محمد هادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایت الله کراماتی و امید دارابی به عنوان این 9 وکیل بازداشت شده نام بردن. در همین ارتباط با حسین رئیسی، دبیر شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک ساکن کانادا گفتگو کرده ایم.
متعاقب اعتراضات بسیار گسترده در همه شهر و روستاهای ایران، وکلای دادگستری شروع کردن به اعلام حمایت از معترضین و بسیار از اونا در شبکه‌های اجتماعی تمایل خودشون برای ارائه خدمات رایگان به بازداشت شدگان و حمایت از خانواده‌های اونا اعلام کرد. رژیم از لحظه‌ای که اعتراضات گسترش پیدا کرد شروع کرد به بازداشت کردن برخی از وکلای سرشناس حقوق بشری مثل آقای محمد هادی جعفرپور در شیراز. همون زمان ما شاهد بودیم که وکلای دادگستری منطقه فارس به صورت دست جمعی اعتراض کردند و استعفا دادند. اونهایی که در بدنه کانون وکلا بودند و کانون وکلا را تحت فشار قرار دادند که از معترضین حمایت کنند. به همین ترتیب ما بیانیه‌هایی از وکلای سراسر کشور و کانون‌ها به طرفداری و حمایت از مردم و اعتراضات معیشتی، اعتراضات مختلفشون را دیدیم، شنیدیم و بلافاصله پس از اینکه قتل عام وسیع در کشور صورت گرفت و نیروهای سرکوبگر فرصت پیدا کردند، شروع کردند به شناسایی وکلایی که در ارائه خدمات تخصصی پیشگام شده بودند دستگیر کردند. تاکنون 9 تن از اونها دستگیر شدند و شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک در یک وبسایتی که تحت عنوان دادگستران.org به انگلیسی و فارسی اسامی را هر روز آپدیت میکنه و در اختیار جهان و در اختیار مردم قرار میده و صدای وکلای بازداشت شده است. سرکوب وکلا بخشی از اون سرکوبی است که قوه قضاییه در کنار نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران علیه مردم ایران، علیه نهادهای صنفی و نهادهایی که در کنار مردم هستند در دستور کار خودش قرار داده. از نظر جهانی این موضوع کاملا رصد میشه، سازمان ملل در جریان قرار گرفته و ما صدای تک تک وکلای بازداشتی و همچنین مردم عزیزمون هست.
آقای رئیسی، آنچنان که روزنامه ها و رسانه ها اطلاع دادن، از عناوین دقیق اتهامی وکلای بازداشت شده اطلاعاتی در دست نیست. تصور میکنید که با چه عناوینی میشه وکلا رو صرفا به خاطر همراهی با موکلانشون که معترض بودن احتمالاً بازداشت کرد؟
در یک دادگستری مستقل و شایسته طبیعی است که به هیچ عنوان وکیل برای کار حرفه‌ای و برای حتی اعلام حمایت رایگان از معترضین بازداشت شده قابل تعقیب نیستند، ولی در جمهوری اسلامی متاسفانه این اتفاق میفته و تحت عناوین از طریق دعوت به اعتراض و اقدام علیه امنیت، از طریق دعوت به اعتراض و همچنین تبلیغ علیه نظام، این گونه عناوین و بعضی وقتا عناوینی ممکنه شدیدتر از اون تحت عنوان‌های امنیتی دیگه هم به وکلا نسبت بدن که همه اونها خالی از دلیل محکم و خالی از وجهه حقوقی است و صرفاً بخشی از سرکوبی است که جامعه ایران باش مواجه است.
آقای رئیسی، تعداد وکلای بازداشت شده در استان فارس بسیار بیشتره، چرا که در مشهد و تهران هم وکلا بازداشت شدن، اما در تهران 2 نفر و در مشهد 1 نفر بودن. چرا در فارس وکلای بیشتری بازداشت شدن؟
اگر خاطرتون باشه در جریان قیام ژینا مهسا امینی هم کانون وکلای دادگستری فارس و وکلای شجاع اون پیشرو بودند و در درون کانون وکلا و در مقابل کانون وکلا تحسن کردند، از اعتراضات مردم حمایت کردند. این بار نیز بلافاصله پس از شروع اعتراضات کانون وکلای دادگستری فارس پیشرو بود و بدنه کانون وکلا به صورت دست جمعی استفاده دادند و تشویق کردند جامعه وکلا و همچنین نهاد وکالت رو به حمایت از معترضین. این موضوع سبب شده که کانون وکلای دادگستری در استان فارس و کوکلو بوی رحمت بیشتر در معرض ضرب و زور و سرکوب نهادهای امنیتی قرار بگیره و به همین دلیل به خصوص آقای جعفرپور اولین کسی بود که اطلاعیه داد که از معترضان به صورت رایگان دفاع میکنه و معروف بود به وکیل حقوق بشری که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکرد، مطالب مهمی رو در روزنامه‌های داخلی به نفع مردم و در جهت استحکام حقوق مردم و تلاش برای اینکه حقوق مردم زنده بشه داشت و همچنین همکاران دیگرش. و مشخصاً می‌بینیم که اون دست از وکلایی که بیشتر فعال بودن از کانون فارس بودن، از جمله ایشون، و به همین دلیل کانون وکلای فارس پیشرو بود. حتی خود کانون وکلا هم بیانیه‌ای در راستای حمایت از اعتراضات به حق مردم مطرح کرد.
آقای رئیسی، از شورای حقوقدانان گفتید، این چگونه شورایی است؟
بنده مؤسس و دبیر شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک هستم که از زمان جنگ 12 روزه تأسیس شده و برای ارائه خدمات مختلف از جمله انجام فعالیت به صورت مستقل غیر سیاسی برای اینکه گذار از حکومت فعلی به حکومت آینده ایران به نحو شایسته انجام بشه داره فعالیت میکنه و همچنین برای اینکه بتونه اطلاعات حقوقی دقیق را در اختیار مردم داخل ایران و همچنین در اختیار جهان قرار بده، به خصوص اطلاعاتی که ربط داره با ساختار قضایی، ساختار حقوقی ایران و سرکوب قضایی حقوقی که به وسیله دادگستری اژه‌ای علیه مردم ایران در حال اتفاق هست و اون غیر مستقل بودن نهاد قضایی رو نشون میده و در صدد هست که در آینده ایران ساختار قضایی ارائه بده با نیروهای متخصص متعددی که داره، با استفاده از وکلای داخل ایران که بتونه در آینده ما با یک دادگستری شایسته مستقل از حاکمیت و مستقل از ایدئولوژی‌های مختلف شکل بگیره و آینده بالندهی با استحکام حقوقی داشته باشه.
آقای رئیسی، آیا این شورای حقوقدانان قادر هست که به خانواده‌های بازداشت شدگان یا جانباختگان کمک‌های حقوقی ارائه کنه؟
تا کنون همکاران من و بنده از طریق تلویزیون‌های پربیننده و همچنین از طریق شبکه‌های اجتماعی این خدمات را ارائه داده، راهنمایی‌های اساسی ارائه داده. مهمترین کاری که تا کنون انجام داده یک تحلیل وضعیت را ارائه داده، اصول تحلیل وضعیت که وضعیت جامعه و به خصوص معترضین را تحلیل کرده با استفاده از اسناد بین‌المللی، به خصوص با استفاده از رویه قضایی دادگاه کیفر شهرهای بین‌المللی که از این رویه ها استفاده میکنیم که شهروند غیر مسلح و به اصطلاح غیر نظامی کی هست و چرا حکومت و رژیم و عوامل سرکوبگرش حق نداشتن از سلاح گرم علیه شهروندان معترض استفاده کنند، ولو اینکه برخی از شهروندان در اعتراضات برخی رفتار خشونت‌آمیز انجام داده باشند، از نظر حقوقی اونها همچنان غیر نظامی تلقی میشن و حفاظت از اونها به عهده نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی است، نه سرکوب اونها. این یک بیانیه خیلی ارزشمند هست که در وبسایت ما در دست است.
نه وکیل پایه یک دادگستری پس از آغاز اعتراضات دیماه در ایران بازداشت شدند. از حسین رئیسی، حقوقدان ایرانی ساکن کانادا می شنیدیم. و ما یکی از بستگان مسعود بهمنی به رادیو فردا گفته که او 18 دیماه در حال کمک به زخمی هایی که گلوله خورده بودند به وسیله لباس شخصی ها با قمه زخمی و سپس بازداشت شد. و خانواده‌اش چند روز بعد پیکرش را در کهریزک پیدا کردند، در حالی که به او تیر خلاص زده بودند. میلاد کازرونی از بستگان مسعود بهمنی به رادیو فردا گفت که از خانواده‌اش 700 میلیون تومان برای تحویل پیکرش پول گرفتند و خانواده را مجبور کردند بین ساعت 3 تا 5 صبح به صورت شبانه او را به خاک بسپارند. فرشته قاضی همکارم با میلاد کازرونی در آلمان از بستگان مسعود بهمنی گفتگو کرده است.
مسعود جان، در 18 دیما در شهر شهریار مثل دیگر معترضان که اومده بودن برای اون خیزش ملی میره و حقش رو میخواد بگیره که متاسفانه ماموران حکومتی شروع میکنن به تیر اندازی کردن مردم و مردم خیلی ها تیر میخورن، خیلی ها فرار میکنن. مسعود جان وای میسه به چند تا از این کسایی که تیر خوردن کمک بکنه که لباس شخصی ها با قمه به کمرش و شونه هاش میزنن و اونو دستگیر میکنن و بازداشتش میکنن.
یعنی در خیابان در اعتراضات کشته نشده، ابتدا زخمی شده، بازداشت شده و بعد خانواده چه خبری داشته از وضعیت ایشون؟
بعد چندین روز خانواده پیگیری میکنن به ارگانهای دولتی، هیچ کس جوابگو نبوده و دیگه میرن کهریزک که اسم مسعود رو میخونن که میرن میبینن جسد رو تحویل بگیرن که میگن بعد شهید بسیجی اینو معرفی بکنید تا اجازه خاک بریم، که اینا قبول نمیکنن. با کلی دوندگی و اینا حدوداً 700 میلیون پرداخت میکنن که پیکر مسعود رو تحویل میدن. بعد پیکرش رو که تحویل میگیرن، جای چاقو، جای باتوم و تیر خلاص گویا بهش زده بودن.
یعنی اون ضربات قمه که گفتید اونا بوده و گلوله هم بهش شلیک شده بود.
بله بله بله، بهش گفتن تیر خلاص زدن و گویا زنده بوده. زمانی که این رو با مجروم میکنن و بازداشتش میکنن، تو اون چند روز زنده بوده، به خاطری که جای اثرات خیلی زیاد باتوم روی سرش بوده، کبودی زیادی روی بدنش بوده و جای شلیک اصله.
پیکرشون رو گفتید که 700 میلیون پرداخت کردن تا بتونن تحویل بگیرن.
بله.
چه جوری به خاک سپردن؟ آیا محدودیتی بوده؟ کجا به خاک سپردن؟
100%. زمانی که به این پیکرش خواستن تحویل بگیرن، خب خیلی اذیت شدن، تا چون زیر بار نرفتن که به عنوان شهید بسیجی خاک بشه، بعد تا پولو مهیا کردن، پرداخت کردن. وقتی که اون پیکر عزیز رو بهشون تحویل میدن، اینا چون شهر پدریشون اندیمش بوده، اونو میبرن به اندیمش که خاک سپاریش بکنن، اجازه نمیدن که براش، چون اینها از طایفه بزرگ چهارلنگ و هفلنگ بودن، بختیاری بودن و عزاداریاشون خیلی نرمال شلوغ میشه، به خصوص وقتی که این فرزند یکی از بزرگان ایل بختیاری بوده، و اجازه ندادن که مراسم بگیرن زیر نظر افراد که خودشون فرستاده بودن امنیتی و حکومتی، کمتر از 10 نفر اعضای خود خانواده، برادر و خواهر و مادر و پدرش، بین ساعت 3 صبح تا 5 صبح این عزیز رو به خاک میسپارن بدون هیچ مجلسی و اومدن اقوام، فامیل، آشنا.
ممکنه در مورد خود آقای بهمنی به ما بگید؟
بله.
تحصیلاتشون، سنشون، خودشون
بله.
بیشتر به ما بگید در مورد خود.
مسعود جان خب 34 سال سن داشت، دیپلم بود، ولی خب از بچگی در بازار کار میکرد، یه مدت خیلی زیادی در بوشهر کار میکرد، بعد شغلش رو تغییر داد و به شهریار رفت. در شهریار مشاور املاک داشت، کار ملک انجام میداد، خرید و فروش، کرایه، و جوان بسیار پرشوقی بود، همیشه در حال شادی و رقص بود، ولی خب یعنی نیاز مالی هم نداشت، ولی خب اون آزادیه که دوستاش انگاری نداشت و این رو در خودش دید، چون پسر خیلی باغیرتی بود که باید در این خیزش ملی شرکت بکنه و شرکت کرد و حتی توی اون اتفاق تیراندازی هم که شد مسعود بهش یعنی تیر اصابت نکرده بود، وایساده بود که به چند نفر که اونجا تیر خوردن کمک بکنه، که بعد مجروحش میکنن و بعد زیر چند روز شکنجه و تیر خلاص و این بلا سر این جوون آوردن. و میگم یه جوون توی خود اقوام، توی دوستان همیشه به محبتش و به سادگیش زبون زد بود واقعا.
میدونم به خاطر فشارهای امنیتی که روی خانواده ها هست، همچنین وضعیت نامناسب اینترنت، تماس گرفتن، جزئیات گرفتن خیلی سخته، ولی آیا اطلاع دارید که خانواده ایشون الان در چه وضعیتی هستن؟
شدیداً تهدیدشون میکنن و زیر نظر هستن که باید سکوت بکنن، اصلا اجازه نمیدن که اینا یک عزاداری که حتی در شأن اون خانواده هست برای عزیز انجام بدن.
فرشته قاضی از رادیو فردا با میلاد کازرونی در آلمان گفتگو میکرد که از بستگان مسعود بهمنی جانباخته اعتراضات دیماه بود. و اما یزدان تمنا جوان 19 ساله‌ای بود که 18 دیماه امسال روبروی پاسگاه امامیه مشهد کشته شد. یکی از نزدیکان یزدان تمنا درباره چگونگی جانباختن این جوان دانشجو یک فایل صوتی رو در اختیار رادیو فردا قرار داده که صدای او برای حفظ هویتش تغییر داده شده. بیشتر بشنوید درباره یزدان تمنا، جوانی که با شلیک گلوله به سرش در 18 دیماه کشته شد.
یزدان تمنا متولد 28 اسفند سال 84 در مشهد، دانشجوی رشته مهندسی برق و اهل ورزش بود. کمربند مشکی تکواندو داشت، در تیم فوتبال شهرداری مشهد بازی میکرد. بسیار خجالتی و مهربان بود و هر کمکی که از دستش برمیومد برای همه انجام میداد. پادشاهی خواه بود. آخرین پیامی که برای خانواده و دوستاش ارسال کرد، فراخوان شاهزاده برای اعتراضات بود. در روز 18 دیماه روبروی پاسگاه امامیه مشهد با شلیک مستقیم به سر کشته شد. خواهرش ساعت 21:44 دقیقه نگران میشن و بهش زنگ میزنن، ولی گوشیشو جواب نمیده. تا اینکه ساعت 21:48 دقیقه یکی از دوستاش با خواهر بزرگترش تماس میگیره، میگه یگان خودتون رو برسونید، بیمارستان طالبانی از آن تیر خورده. دوباره یه دوست دیگرش به خواهرش زنگ میزنه، میگه ما جلوی خونتونیم، به بابات بگو بیاد پایین برای رضایت عمل. خواهرش چندین بار با گوشه یزدان تماس گرفته، یه خانومی جواب داده، گفته به سرش تیر خورده، خودتون رو برسونید بیمارستان. اونجا اصلا همراهی راه نمیدادن، یکی از نزدیکانشون به زور وارد بخشا شده و یزدان رو پیدا کرده. بیمارستان خیلی شلوغ بوده، پر از جنازه و مجروح بوده، اکثرا هم به ناحیه سر شلیک شده بود. یزدان ساعت 1 بامداد جمعه تموم کرد. برای جنازش 2 روز اذیت کردن، حدود 600 تا جنازه در روز جمعه در سردخونه های بهشت رضا، بهشت رضوان و بیمارستان طالقانی رو بررسی کردن تا اینکه بالاخره یزدان رو پیدا کردن. روز شنبه گفتن 2 روز بعد برای تحویل جنازه بیاید، در حالی که اگر اون روز جنازه رو تحویل نمی گرفتن باید 1,800,000,000 تومان به حساب دولت واریز می کردن تا بتونن جنازه رو تحویل بگیرن. به سختی و مکافات جنازه رو تحویل گرفتن و خاکش کردن. از بنیاد شهید و آستانه قدس با پدر و مادر یزدان تماس گرفته شده که یزدان رو شهید اعلام کنن، ولی به هیچ عنوان خانوادهش حاضر نیستن که این کار رو بکنن و پا روی خونه یزدان بذارن.
درباره نحوه کشته شدن یزدان تمنا، جوانی که با شلیک گلوله به سرش در 18 دیماه کشته شد، از یکی از نزدیکان او میشنیدیم. و اما هانا نایمن، نماینده آلمان و رئیس هیئت روابط با ایران در پارلمان اروپا، در پیامی در شبکه ایکس خبر داده که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پسر 21 ساله فریبا بلوچ، مدافع حقوق بشر رو روبوده و به شدت شکنجه کردند. این چندمین باره که خبر آزار و اذیت فرزندین فعال حقوق بشری در ایران رسانه‌ای میشه. حالا نایمان نوشته که متاسفانه یک مورد استثنایی نیست. این رویداد بازتاب الگوی آشکار از انتقام‌جویی و مجازات جمعی است. الگویی که در آن از اعضای خانواده به عنوان گروگان برای ساکت کردن جامعه مدنی استفاده می‌شود. با فریبا بلوچ، ساکن بریتانیا، گفتگو کرده ایم و شرحی از رفتار ماموران با فرزندش رو با شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در میان گذارده است.
من هفته گذشته دوشنبه 26 ژانویه به دعوت پارلمان اروپا رفته بودم بروکسل در جلسه‌ای که در مورد وضعیت اعتراضات ایران و کشتار مردم در اعتراضات بود صحبت کنم. به خصوص من به صورت خاص دعوت شده بودم که درباره وضعیت بلوچستان در این دوره از اعتراضات صحبت کنم. من در مورد وضعیت اعتراضات ایران در مورد وضعیت بلوچستان با روایت‌های از مردم صحبت کردم و در آخرم خب مطالبات خودمون رو که یکی از مهم‌ترین اونها مثل همه ایرانیان دیگه قرار دادن استفاده در لیست تروریستی بود و قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و بستن سفارتاشون و خواستن سفراشون. من دیروز با خبر شدم که پسر من روز پنجشنبه وقتی که با پسر عمه من توی خیابون با خودرو در حال تردد بودن ناگهان یک خودروی پژو جلوشون ترمز میکنه و 6 نفر آدم مسلح با صورت‌های بسته و لباس‌های بلوچی محلی و اسلحه به سمت اینا میگیرن و اینها رو از خودرو پیاده میکنن، چشماشون رو میبندن و هر دو نفر رو زیر صندلی‌های عقب می‌ذارن و گفته خودشون پاهاشون روی گردن اینا فشار میدن و تا میبرنشون به اطراف ایرانشهر یه جایی هست بهش میگن شهرتراز، اونجا پایگاه سپاه هستش و به شدت اینا رو کتک میزنن و قول خودشون مثل توپ از این ور به اون ور پرتشون می‌کنن و اول اینجوری پسرم رو میزنن که بگو که تو سارق مسلحی، بگو که با گروهک‌های مسلح همکاری می‌کنی و بگو که تو سرقت مسلحانه انجام دادی و قرار هست که در هفته آینده دوباره سرقت مسلحانه انجام میدی، بگو اسلحات کجان. و بعد پسرعمه‌مو زدن که گفتن تو چه ارتباطی با این خانواده داری و خب میگفت ما پسرعمه هستیم و یه خانواده ایم. بعد پسر من اسمش محمد عامره تو شناسنامه و گفتن که بگو عامر اسلحه داری، گفت که عامر بچه بی درد سر و بی سر و صدا اصلا اسلحه ای از عامر ندیدم. بعد عامرم در حالی که داشتن میزدنش گفتن که من اینقدر محتاج نیستم که بخوام دزدی کنم و گفتن که اگر اعتراف نکنی ما میریم خونتون رو میگردیم. این گفته که شما هر کاری که دوست دارید میتونید بکنید، میتونید همین الان برید خونه ما رو بگردید، من نه اسلحه ای دارم و نه کار خطایی انجام دادم. خلاصه پسر عمه من رو 2 ساعت بعد آزاد میکنن ولی پسرم رو تا صبح نگه میدارن و به شدت کتکش میزنن. بعدن که دیدن که خب این قبول نکرده هرچی اونا زدنش، در آخر گفتن که آره مادر تو حالا دیگه میره پارلمان انگلیسی صحبت میکنه، در مورد سپاه حرف میزنه و اینا، مادر تو لب تو و به هیچ کدوم از شماها فکر نمیکنه، اصلا دلش برای تو نسوخته، دفعه قبل نظام به تو و مادرت رحم کرد، اونا وزارت اطلاعات بودن ولی این دفعه دیگه از این خبرها نیست. و خب پسرم گفته که من اصلا خبر نداشتم که مامانم رفته پارلمان، اصلا سوالات مامانم به من ربطی نداره. بچه رو خیلی اذیت کردم، مجبورش کردم که اعتراف بکنه و خب این هیچ چیز امضا نکرده. و من دیشب با پسرم صحبت کردم، 2 نفر میرفتن و 2 نفر میومدن و میزدنش. فقط صبح در نقش ناجی و پلیس های خوب وزارت اطلاعات میاد و پسر من رو مثلا از دست سپاه نجات میده و یک نامه‌ای بهش میدن که امضا کنه که مثلا این از این ساعت تا این ساعت بازداشت موقت بوده. و پسرم این گفتش که در تمام این مدت چشمای من بسته بوده، اصلا ندیدم کسی رو. و بعد وزارت اطلاعات میاد صبح و با آب و دستمال صورت پسرمو که پر از خون بوده پاک میکنن و میبرن در خونه میذارنش. پسرم حالش بد بوده، خانواده‌ام پسرمو میبرن بیمارستان و تا دیروز بعد از اون بیمارستان بوده. ما میدونیم که در واقع این یک بهانه هستش که پسر من رو مثلا دستگیر بکنن یا مثلا پسر عمه منو توی خیابون با این وضع وحشتناک. اونا میدونن پسر من هیچ کاری نکرده ولی اونها میخواستن این یه هشدار برای من باشه، چون الان زخم خورده و عصبانی هستش، سپاه که تروریستی اعلام شده، میخواستن یه هشداری برای من باشه که مثلا ما میتونیم بلاهای بدتری سر پسرت بیاریم. وگرنه پسر من در طول این 2 سال بعد از این که ظاهرا از زندان آزاد شد، اون 2 ماهی که زندان بود، مرتب تحت نظر وزارت اطلاعات بوده. یعنی یک هفته و یا چند روز نبوده که پسر من در آرامش زندگی کنه. هر هفته بهش زنگ زدن و مرتب می‌بردن و می‌آوردنش. پسر من حتی مدت یک ماه کوتاه به یک شهر دیگه از بلوچستان رفت که کار بکنه، حتی اونجا رفتن سراغش و نذاشتن آروم بمونه. زندگی پسر من در این دو سال به بدترین شکل ممکن بوده، حتی بدتر از زمانی که توی زندان بود، ولی من به خاطر آرامش پسرم هیچی نگفتم و خودش می‌خواست که اینها رو نگم که بدتر اذیتش نکنم، ولی الان دیگه سکوت نمی‌کنم و صحبت می‌کنم به خاطر اینکه اونها می‌خواستن همونطور که دفعه قبل این کارو کردن با زندانی کردن پسرم و برادر من که داخل بلوچستان بود هیچ فعالیتی نکرده بود، خواستن که تحت فشار قرار دادن خانواده من و زنان همسال من رو بترسونن که فعالیت نکنن، غافل از این که این مسئله باعث میشه که ما در راهی که قدم گذاشتیم محکمتر و استوارتر ادامه بدیم. اونها هزاران مادر رو داغدار کردن در چند هفته گذشته و من و ما میتونستیم یکی از اون مادران باشیم.
از فریبا بلوچ میشنیدیم و به پایان ایستگاه 19 میرسیم. اما عزیزان، رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. پویا، پایدار و پیروز باشید همیشه و خدا نگهدار تک تک شما.